یه جا براش بزنیم به اینکه با این حساب آیا خوشبختی رو با شانس میشه به دست آورد یا باید با تلاش به دست
آورد؟ شانس هم دخیله. یعنی من این بحثی رو که میخواستم در اینجا مطرح بکنم که در واقع اساسا تو این کلمه خوشبختی فارسی هم کلمه بخت وقتی مطرح میشه دقیقا. یه بخت کلی زندگی در واقع هست، مثل این که یه جوری به قول معروف میگن آدم این بلا تشبیه، مثلا ما اهل این گفته بود خنکن قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. آدم دست خوبی بیاره، مثلا این دست خوب آوردن، این یه مقداری میخوام عرض کنم که قبول میکنیم که از قبل داده میشه به آدم و اکتساب آدمی نیست.
ارسطو تو اخلاق نیکوماخوسی به این
دقیقاً این رو اشاره میکنه و فیلسوفان اگزیستانس تحت تعبیر فکتیسیتی، یعنی چیزایی که از قبل به ما داده شده و از قبل ما در تحت سیطره اونها هستیم، زندان ما هستن، ولی اینی که آیا ما میتونیم از این زندان ها فراتر بریم یا نه، به نظر میاد حتی بعضی از فیلسوفان اگزیستانس میگن آره ما میتوانیم از این زندان ها فراتر بریم. مثلا سارت در اون افلیج مادرزاد میگه اگه اون قهرمان ماراتون نشه خودش مقصره. مولانا جلال الدین هم یه جا تعبیری داره، میگه مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیش، عرش خیشی، فرش خیشی، بام خیش، هر گلی زدی خودت به صورت خودت زدی. ولی من به نظرم ما باید بین این دوتا حرکت کنیم، نمیتونیم بگیم همش از جانب ماست خوشبختی، ما فاعل مختار هستیم مطلق و هر کاری میتونیم بکنیم. نمیتونیم من بگیم که یک کسی از اول بدبخت متولد میشه تا آخرم بدبخت میمونه. یه جورایی به نظر ما این تعبیری را که مرحوم استاد فرخیتی و بزرگ داریوش شایگان خدا رحمتش کنه میگفتن، ما تو موقعیت بینابین قرار داریم. اساسا انسان موقعیتش بینابینه، ما نه در واقع تو یک حالت گرگومیش، در یک حالت سفید و سیاه، بین خوشبختی و بدبختی در واقع زندگی میکنیم، همواره بر لبه خوشبختی و بدبختی داریم گام برمی‌داریم.
از این انحراف ما به در بشید و به صراط مستقیم خودتون برید.
اینقدر انحراف سنگین بود که
روایت‌های گوناگون.
بله، این روایتی که اول مطرح شد که واقعا نظریه ارضاء میل هست، اشکالاتی که برش مطرح شد فکر کنم به خوبی شنوندگان عزیز توجه دارن. امیال ما متناقضن، ما نمیتونیم امور متناقض رو بهش برسیم، در زمان واحد متناقضن، در طول هم متناقضن. برخی از امیال درجه دو داریم ناظر به این که این میل شرم‌آوره، اون میل رو داریم و یه میل دیگری داریم که ای کاش این میل رو نداشتیم. برخی از امیال ما واقعا خطا هستن و بخشایی از وجود ما رو، مثل عقل ما را یا ایمان ما را یا رستگاری ما را به خطر میندازن. مجموعه اینها و اساسا ماندن در امیال، یعنی در جا زدن. کسی که فقط در همون امیال کنونیش میمانه، اگر ما بحثی به نام تعالی رو مطرح نکنیم و فقط روی ماندن در امیال، یعنی زندگی ما در واقع یه تکرار میشه، زندگی در یه سقف بسته امیال در واقع یه زندگی تکراری و دوری میشه که بحثای قبلی که داشتیم به تکرار و ملالت. لذا فیلسوفان معنا و فیلسوفان خوشبختی به یه مفهومی به نام مفهوم تعالی از امیال، دگردیسی در امیال، تعدیل امیال، حتی گاهی وقتا ما یه میلی رو باید ریشکن کنیم، واقعا یه میلی رو اصلا باید دور بندازیم، به این رسیدن. از این رو این دیدگاهی که ما تحت عنوان ارضاء امیال مطرح کردیم هم جر و تعدیل شده، همین که دیدگاهی رقیب پیدا کرده که به نظر میاد ما کم کم باید وارد دیدگاه رقیب بشیم.
سپاسگزارم جناب دکتر. رسول یونان شاعر خوب معاصر میگه عشق چراغ خاموش است، باید آن را روشن کرد، در این حال باید احتیاط نیز به خرج داد، وگرنه همین می شود که می بینید خانه ها یا گرفتار تاریکی می شوند یا دچار آتش سوزی. قطعه خرسند کننده رو میهمان ذوق موسیقایی تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم مریم یوسفی پور هستین. قطعه والس زمین از آلبوم عناصر چهارگانه.
ناراحتی همه جور کشیده بود. آخر اونقدر خسته شدم از ناراحتی که یه روز پاشدم خودم راحت کنم بابا از این ناراحتی به چی خبره. تناب برداشتم انداختم پشت ماشین بیرم قال قضیه رو بکنم. رفته بودم خودکشی کنم. یه توت بارا نجات
زندگی رو میخواییم یه جورایی برای خوشبختی، ولی خوشبختی رو برای خود خوشبختی میخواییم. روحی که خوشبخته روحی هست که در واقع منظمه، روحی هست که در واقع آرامه.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی.
در تنهایی من با شیدایی بخم در گلزارم زیر بارم.
از پخش زنده شبکه فرهنگ به شما شب خوش میگم با برنامه کیمیا. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو داریم که در معیت جناب دکتر علی زمانی گفتگو میکنیم و میهمان و به تعبیری میزبان شما نازنینان ارجمند هستیم. جناب دکتر، یکی از بنیادی ترین روایت هایی که در واقع در بحث ارضای امیال صحبت میشه ازش و در بحث خوشبختی، روایتیه که یک هماهنگی رو در سطح همه امیال و در سطح همه آنچه که ابعاد وجودی انسان تلقی میشه خواستاره و این روایت منسوب به افلاطون. این نوع نگرش دوست داریم که ادامه گفتگومون رو از باب قرائت شما و خوانش شما از این نگاه افلاطونی داشته باشیم.
من فقط یه نکته اضافه کنم شما. که این نظریه ارضا امیال به لحاظ دینی هم در واقع مورد نقده. مثلا توی متون دینی خود ما اگر دقت کنید این تعبیر قرآنی که ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهمهم العمل، یه جورایی میگه انسان چیزی بیش از امیاله، یا این که در واقع امیرالمومنین داره میگه کلبهیمه المربوطه همها علفا، یا این تعبیر که انسان به قدر، این تعبیری که بعدها به ادبیات عرفانی ما هم سرایت کرده که انسان به قدر همتش هست. بعضیا همتشون فقط قضا و شکم و امیال هست. اگر شما شکارتان و همتتان کوچیک باشه، کوچیک هستید، حقیر هستید. معنایی هم که میابید معنای حقیره. لذا انسان چون موجود بزرگتری هست غایت بزرگتری داره و لذا اساس نظریه امیال ما رو به یه نوع پوچی میرسونه. موندن در امیال، مخصوصا اگه این امیال رو به امیال دم دستی و حیوانی فرو بکاهیم. همونطوری که از دالی هم اشاره کردید، نظریه دوم پدید آمد. نظریه دوم، هیچ کدوم از این نظریه ها از صفر وجود نیاد. هر نظریه ای مثل اون تز و آنتی تز و سنتز در دل خودش اون رقیب خودش را میپروره. نظریه هماهنگی ناظر بود به اصلاح اون نظریه امیال. در واقع افلاطون قبول داره که امیال ما مهم هستن، موتور حرکت ما هستن. مثل بودا فکر نمی کنه که بالکل امیال رو کنار بذاره. دغدغه‌ای که افلاطون داره اینه که اولا انسان ساحت‌های مختلف داره و خوشبختی در پرتو اینه که همه ساحت‌های وجودی انسان محقق بشه. حداقل افلاطون 3 ساحت برای وجود انسان قائله. بعدها بعضیا گفتن 5 ساحت، بعضیا گفتن 7 ساحت و ساحت‌های مختلف وجود ما. نکته مهمی که تو بحث خوشبختی و تو بحث اصالت و بعدها تو بحث معنای زندگی مهمه، تحقق خود هماهنگ و کامله. اگر ما یک رشد کاریکاتوروار داشته باشیم، بخش هایی از وجود ما، سر ما خیلی گنده باشه ولی بدن ما کوچیک باشه، یا یه بدن خیلی بزرگ داشته باشیم سر کوچیکی داشته باشیم، این در واقع ما به معنا یا به اصالت یا به خوشبختی نمیرسیم. بنابراین یک مسئله دغدغه کلیت وجود انسان هست که افلاطون داره. دغدغه دومی که افلاطون داره به نظر من اینه که با درگیری و تضاد و درگیری درونی شما به خوشبختی نمیرسید. شما درسته الان فکر میکنید هرچی هوس‌ها بیشتر باشن، یه جامعه شناس فرانسوی داشتم میخوندم امروز، میگه اتفاقا هرچی هوس‌ها بیشتر باشن، هرچی امیال ما بیشتر باشن، هرچی ابزارهای ما برای تحقق امیال بیشتر باشه، خوشبختی ما بیشتره. ولی به نظر میاد این نکته‌ای که افلاطون متوجه شده بود حکیمانه است، که با تضاد درونی، با تضاد عشق‌ها چه کار باید کرد، با تضاد امیال چه کار باید کرد، و در درون من وقتی تضاد باشه ناآرامی هست. وقتی ناآرامی هست، این ناآرامی نمیذاره من بخوابم، این ناآرامی قرار از من میگیره. آرامش یکی از ویژگی‌های زندگی خوشبخته. درسته ما شادی برامون مهمه، رسیدن مهمه، ولی گاهی وقتا بعضی از رسیدن‌ها ما رو درگیر یک تضادهای درونی میکنه، اینقدر در درون ما ناراحتی به وجود میاد که من نمیتوانم. لذا افلاطون بر عناصر دیگری تکیه میکنه. افلاطون میگه خوشبختی در گرو رسیدن هست، منتها به شرط ها و شروط ها. شرطش چیه؟ شرطش اینه که ما یه نوع هماهنگی در درون خودمون ایجاد کنیم، نه فقط بین امیال، که بین امیال حتما باید هماهنگی ایجاد بشه، بین امیال و عقل، بین امیال و به اصطلاح اون ساحت‌های وجودی انسان، بین اندیشه، بین احساس، بین اراده، درون ما تناقض نباشه. به تعبیری تکیه میکنه افلاطون، میگه با تناقض نمیتوان به خوشبختی رسید. تناقض ما رو ناآرام میکنه و ناآرامی در واقع متناقض هست با خوشبختی. برای این که ما به خوشبختی دست پیدا بکنیم، ما احتیاج به یک نوع هارمونی داریم، به یک نوع هماهنگی داریم،
یک پارچگی وجودی. آی دکتر،
یک پارچگی تعبیر قشنگی، کانسیستنسی به تعبیر امروزی ها، سازواری درونی. در جامعه هم، در جمهوری این را میگه، میگه همونطوری که در درون باید آرامش باشه، تضاد نباشه، جنگ نباشه، در بیرون، در جامعه، در دولت شهر هم نباید تضاد باشه. اگر در یه دولت شهری، یه فیلمی یه وقت میدیدم، حالا جناب علی شاید اسمش یاد باشه، که در شهر داشتن فریاد میزدن بخوابید امشب، همه چیز آرام است، همه چیز سر جای خودش هست، ولی تو راپلا داشت نشون میده یه عده میرفتن امپراتور بکشن. در واقع ببینید دولت شهر در نگاه اینها بازتابی هست از اون چه که در درون انسان میذاره. حالا این تعبیر رو عرفای ما هم خیلی قشنگ مطرح کردن. زمانی آدم ها به صلح بیرونی دست پیدا میکنن که به صلح درونی دست پیدا بکنن. گاهی وقتا الان بعضی از این دعواهایی که آدم تو جامعه خودمون میبینه، ادبیاتی که علیه هم به کار میبرن، از سوی بعضی از آدم هایی هم که حسب ظاهر اینا توقع میره ازشون که میفهمه که به اصطلاح دولت شهر باید اصلاح بشه، درون آدم ها باید اول اصلاح بشه. ما در فیلسوف کسیه که در درون به اون تعادل رسیده، و این به تعبیری که افلاطون به کار می برد فیلسوف حاکم، البته این تعبیری بعدها به کار رفت در مارکوس اورلیوس. می دونید مارکوس اورلیوس امپراتور روم بود و فیلسوف بود، مدت زیادی هم امپراتور نبود، ولی جالبه که این آدم در درونش به تعادل رسیده.
کتاب تأملات حاصل
تأملات و این کتاب و هر روز با خودش داره حرف میزنه و هر روز داره خودش محاکمه میکنه و هر روز داره خودش اصلاح میکنه. به اصطلاح بیشترین اختیارات به سنا داده و چیز میکنه. این نوع تأمل در باب فلسفه، که فلسفه اساساً بناست هم درون آدم ها را اصلاح بکنه هم بیرون را اصلاح بکنه. آدم هایی که عصبی هستن، ناآرامن، اصلا شما گاهی وقتا مثلا تو خود همین برخوردهای خودمون میبینید، فرض بفهمید یه کسی هست داره خلاف میاد، مسیر یک طرفه رو میاد، عصبانی هم هست، خشن هم هست، ممکنه پایین هم بیاد شما رو هم بزنه. توجه فرمودید؟ آدم هایی که از درون تضاد دارن، این آدم ها وقتی وارد جامعه میشن تضاد رو تشدید میکنن. لذا یه رابطه دیالکتیکی هست بین آرامش درون و آرامش بیرون.
دقیقا.
اگر در درون ما عقل حاکم باشه، در بیرون هم عقل حاکم باشه، اون وقت یه شرایطی به وجود میاد که افلاطون معتقد خوشبختی رخ میده. به تعبیری من یه نکته عرض کنم، خوشبختی خصوصی ما نداریم. خوشبختی که یه فردی فکر کنه خودش جدای از همسایه، جدای از فامیلش، جدای از کارکنانش، رفقاش، میتونه یه بهشتی برای خودش درست کنه و خودش خوش باشه. ممکنه آدم ها یه بهشتی درست کنن، ولی این بهشت در درون نیست. خوشبختی در صورتیه که این خوشبختی تقسیم بشه. خوشبختی باید در جامعه محقق بشه. به تعبیر اینها کسی مثل افلاطون که بعدها ارسطو هم معتقد بود که اصلی ترین کار اون تأمله و تفکره، خود تأمل و تفکر در جامعه اتفاق میفته که این جامعه آرام باشه، تعادل داشته باشه، قانونمند باشه، منظم باشه و هماهنگ باشه، وحدت داشته باشه. در جامعه عشق رخ میده که اینها وجود داشته باشن، در جامعه اخلاق به وجود میاد که این زمینه ها وجود داشته باشه. و معنا هم همینجوره، ما معنای خصوصی نداریم، معنا توی بستره پر از آشوب و ناعادلانه رخ نمیده. بنابراین من خلاصه حرفم را جمع کنم و اون این بود که روایت اول روایتی هست که تضاد را نادیده گرفته و تناقض را نادیده گرفته و تناقض بین امیال ما را به بیچارگی میکشانه. آدم هایی که در درونشان جان گرگان و سگان از هم جدا، متحد جانهای شیران خدا. شیر خدا اون کسیه که در درونش به آرامش رسیده. لذا شما میبینید امیرالمومنین یه تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه اگر تمام عالم را من در دهان منافق بریزم که مرا دوست داشته باشه، دوست نخواهد داشت، ولی اگر بینی مؤمن را بزنم که مرا دشمن داشته باشه، دشمن نخواهد داشت. جان گرگان و سگان از هم جدا، متحد جانهای شیران خدا.
با ما تماس بگیرید و از تجربه های شخصی یا ایده های خود حرف بزنید. هر یک شنبه از ساعت 21 تا 22 پاسخگوی پرسش های شما نیز خواهیم بود. شماره های تماس ما 220-58-800 220-400-825 سامانه پیام کوتاه ما 30558 منتظر حضور فعال شما در کیمیا هستید.
خوشحالیم از این که با شما نازنینان ارجمند هستیم با برنامه کیمیا و گفتگویی که درباره خوشبختی. انشاءالله همه شما طعم این خوشبختی رو چشیده باشید. جناب آقای دکتر، اشاره کردید به اینکه افلاطون اصالتاً به هماهنگی و اون هارمونی و نظم درونی اعتقاد داره. تو کتاب جمهوری که یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌ها و مهم‌ترین کتاب‌های تاریخ فلسفه است، افلاطون در 10 کتاب که روی هم کتاب جمهوری میشه داره اون نظم درونی انسان رو که بهش اعتقاد داره، که وقتی راجع به نفس صحبت میکنه و قوای نفس و اعتقاد داره همه اجزای نفس ذیل عقبیت قرار بگیره، به نوعی میخواد جامعه هم بر اساس همین بازسازی کنه، چون در واقع اون اوتوپیای افلاطونی در کتاب جمهوری ترسیم شده علی رغم نقدهایی که بهش وارده، و یک پیوستاری میخواد داشته باشه از خوشبختی، یا بهتر بگیم از هماهنگی درونی به هماهنگی بیرونی. جناب دکتر، من از این مفهوم چیزی که استنباط میکنم و اون چیزی که خب تلمس کردیم که افلاطون نگرهی که یک به نوعی ازش برنامه ریزی هم در میاد. آیا ما تو بحث خوشبختی ما میتونیم به این برنامه ریزی قائل باشیم؟ به نظر میاد نظر افلاطون ناظر بر اینه، چون داره از خوشبختی عمومی و جامعه صحبت میکنه.
دقیقاً جناب علی به نکته مهم بس اشاره کردید، یعنی در واقع افلاطون داره این رو مطرح میکنه که سر برآوردن امیال بدون هیچ برنامه ریزی و بدون دخالت دادن عقل به چه نتایج وخیمی منتهی میشه. حداقل برخی از امیال برآورده نمیشن و ناکامی به وجود بیاد، تضاد و تناقض به وجود میاد. افلاطون اون چیزی که در نظرش هست میگه ما در طول یک روز اهداف مختلفی داریم، چه کار میکنیم؟ شما در زندگی هر روزی آدمی که صبح را میفته هدفهای مختلفی داره، مثلا میخواد سر کار بره، نمیدونم قراری داره، به اصطلاح میخواد دانشگاه سر بزنه، چندین جا کار داره، اهداف چه بسا این اهداف متضاد هم هستن، خیلی از اوقات آدم هم درگیر میشه. ما مجبوریم برنامه ریزی بکنیم. افلاطون در اینجا در واقع پای یه بحثی رو مطرح میکنه به نام برنامه ریزی و بحث مدیریت درون. البته این تعبیر مدیریت درون بعدها من تو آثار مثلا شهید مطهری دیدم، مدیریت ذهن، میگو بعضی ها ذهنشون مثلا مثل یه انباری هست، همینجور هر چیزی توش میریزن، بعضی ها مثل یه کتابخانه منظم رده بندی شده و دقیق هست. در واقع برنامه ریزی برای چی هستش؟ برنامه ریزی برای اینه که ما به بیشترین اهدافمون برسیم. اولین نکته اینه که ما به همه اهداف هیچگاه نمیتوانیم برسیم. ما به همه امیال هیچگاه نمیتوانیم برسیم.
یک حقیقت تلخه.
این یه حقیقت تلخه
انسانی.
و همواره جنبه تراژیک در زندگی انسان وجود داره و ما چاره ای نداریم. بنابراین احتیاج داریم برنامه ریزی بکنیم. برنامه ریزی در واقع وقتی پای برنامه ریزی مطرح میشه، برنامه ریزی چی هست؟ برنامه ریزی چیزی نیست جز اولویت دادن، جز مقدم کردن، جز گزینش، جز ایجاد یک هارمونی، و این کاریه که عقل باید انجام بده. منتهای مراتب افلاطون در واقع معتقد بود که انسان خوشبخت انسانیه که عقلانه زندگی میکنه. این عقلانه زندگی کردن به معنای کنار نهادن امیال نیست. عقل به ما نمیگه امیال را کنار بذارید، عقل به ما میگه امیال را در حد خودش ازش استفاده کنید. صوفیر باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشه. این کلمه به اندازه
خیلی مهمه
جناب دکتر دیدی، خیلی مهمه. صوفیر باده به اندازه خورد نوشش باد،
یا اینکه گفته میشد نازنینی تو ولی در حد خیش،
در حد
امیال نازنین اما در حد خودش.
درسته. ببینید این اندازه گیری، این برنامه ریزی کم کم یه بحثی را در خوشبختی مطرح میکنه که مورد غفلت قرار گرفته بود، و اون اهمیت دادن به عقلانیته. لذا شما فیلسوفان جدید وقتی میان میگن آقا اصلا خوشبختی، مثلا یه فیلسوفی مانند جان رولز وقتی ما مشاهده میکنیم خوشبختی را اساسا برمیگردانه، یعنی دیگه کم کم به طرح زندگی. میگه اگر شما با صراحت میگه در صورتی میتوانیم فردی را خوشبخت بدانیم که کم و بیش در مسیر اجرای موفقیت آمیز برنامه زندگی عقلانی قرار داشته باشه، یعنی اولا من اگه بخوام خوشبخت باشم باید برنامه داشته باشم، همونطوری که برای روزم برنامه دارم، برای هفتم برنامه اگه داشته باشم، البته برای ماه هم برنامه دارم، برای سالم برنامه داشته باشم، چند سال برای کل عمرم باید برنامه داشته باشم. این یک. دو، این برنامه متناسب با واقعیت‌های من و نیازهای من باشه، من برای این برنامه به جد تلاش بکنم. سه و چهارم، در این تلاشم موفق بشم. اگر این اتفاق بیفته در واقع کم کم من احساس زیبایی پیدا میکنم که ازش تعبیر میکنم احساس خوشبختی. ممکنم از البته برنامه جرح و تعدیلم بشه و یه برنامه قطعی نهایی هم نباشه. کم کم شما میبینید که به تدریج ما وارد این میشیم که آقا برای رسیدن به خوشبختی باید پای عقل و محاسبه در میان بیاد و دوراندیشی و مفهوم مطرح میشه به نام دوراندیشی که فیلسوفان اخلاق به اون اهمیت میدن.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر. تلفنی داریم از شنوندگان از برنامه میشنویم و باز در خدمت جناب دکتریم برای جمع‌بندی بحثمون تا اینجا.
رادیو فرهنگ، سلام علیکم، خسته نباشید. من خواستم خدمت استاد محترم راجع به خوشبختی صحبت کنم. انسان در این سرزمین دارد زندگی می کند، هر جای دنیا زمانی که به اصطلاح خودش رو خوشبخت می دونه، هیچ انسان به صورت ظاهر خوشبخت نیست، ولی انسان‌هایی هستن خوشبختی رو برای خودشون جایگزین میکنن. چه جایگزینی؟ کارهای نیک انجام میدن برای جامعه بشریت، بشریت از اون استفاده میکنن. این اشخاص پیش خدا خوشبخت هستن. به صورت ظاهر خوشبختی هیچ انسانی پیدا نمیکنه و نخواهد کرد. من متشکرم از طالقان لطفی خدمتتون. خدا
متشکرم از دوست عزیزم جناب آقای لطفی که همراه برنامه بودند و این اظهار نظرشون رو نشان از دقتشون
قشنگه، چون یه مفهومی توی ارسطو بعدها مطرح میشه به نام مفهوم خیرخواهی و خیرخواهی برای دیگری هست در واقع نه. و در اخلاق نیکوماخوسی در پرتو بحثی که در بحث دوستی مطرح میکنه در واقع بحث خیرخواهی مطرح میشه، دوستی مبتنی کم کردن رنج دیگری در واقع یعنی اون تأییدی است، اون سخنی که دوستمون گفتن، برای این که ما خوشبختی خصوصی نداریم. خوشبختی در صورتی هست که ما رنج دیگران را کم کنیم، این خیلی نقش داره و لذتی که ما میبریم از این کم کردن رنج دیگران، این میتونه هم باعث رضای خدا بشه هم باعث رضای خودمان بشه. و این حال خوبی که آدم ها پیدا میکنن از کار خوب دخلی. کار اخلاقی میتونه هم رضایت خداوند را به دست بیاره هم رضایت خودمان، و این دوتا با هم منافاتی نداره. لذا این که ایشان فرمودن ما خوشبختیه چیز نداریم، من با این قسمت از فرمایشان موافق نیستم، ولی اون قسمت فرمایشان رو میپذیرم.
سپاسگزارم از شما و همینطور دوستانی که به برنامه خودشون پیامک دادن و اظهار لطف کردن. جناب دکتر، جمع‌بندی اگه بخوای بحث کنیم به اینجا رسیدیم که خب یک نقطه عقلانیت رو در نظر بگیریم.
عقلانیت، وحدت، هماهنگی، نظم و یه جورایی کم کم فلسفه به این سو حرکت میکنه که چون گوهر وجود انسان ای برادر تو همین اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای، یه جورایی عملا به جای سیطره امیال ما با چیز دیگری روبرو میشیم به نام سیطره عقل. و کم کم اون بحث دولت شهر فیلسوف مطرح میشه، حکیم فیلسوف مطرح میشه و یه مسیر دیگری برای خوشبختی مطرح میشه. اساسا من به نظرم این یه پارادایم دیگریه، درسته بر بستر اون پارادایم قبلی شکل گرفته، ولی کم کم شما میبینید از دل این پارادایم یه چیز دیگری در میاد.
و وقتی جایگاه عقل جناب دکتر در خوشبختی مطرح میشه، یکی از مشخصهای بارز عقل در اینجا حکم اون متعادل کردن،
برنامه ریزی کردن، متعادل کردن، هماهنگ کردن و حاکمیت، یه جوری حاکمیت عقله. و اساسا فیلسوف مخصوصا بعدها ارسطو، فیلسوفان مشایی، چون معتقدن انسان بودن انسان به اون فصل اخیرش هست که ناطقیت و عاقلیت هست، انسان هرچی عاقل تر باشه در واقع فیلسوف تره، لذا اینها به این سو میرن که هرچی انسان عقلانی تر زندگی بکنه و خردورزی بیشتری داشته باشه خوشبخت تره. در مقابل عارفان ما که میگن هرچی عاشق تر باشه و دلی تر زندگی بکنه در واقع خوشبخت تره.
بسیار عالی. در هفته دیگه انشالله در ادامه بحثمون نقدی که به این نگاه شده به ویژه نقد معروف ارسطو،
بله بله، نقد ارسطو و دیدگاه ارسطو، و اساساً این که ما یواش یواش به این سو میریم که در حقیقت فضیلت نقش مهمتری در خوشبختی پیدا میکنه، فضائل درونی، فضائل بیرونی، و این که چجور میتوانیم خوشبختی را تعریف کاملتری ازش بکنیم که